چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگوهای دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و خوشحالیم که همچنان همراه ما هستید. اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دارید یا خواستید دوباره برنامه ای رو بشنوید، میتونید به راحتی به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. صبح شنبه‌تون بخیر باشه هم‌میهنان عزیزم. صبح و اینجا رادیو گفتگوه و قراره در این لحظه صبح و گفتگو تقدیم حضور شما شنوندگان بشه به صورت زنده.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمیباید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
آفتاب که زد، وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند. وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستن. وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن. وعده ما اولین پیاده رو اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان. خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز سه شنبه 11 اردیبهشت ماه 1403. امروز هم با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم و خوشحالیم که میتونیم همراهی شما رو داشته باشیم تا انتهای برنامه حوالی 8:20 با صبح و گفتگوی امروز، با موضوعات امروز، با آنچه که قرار هست تقدیم حضورتون بشه. هفته کارگر، روز جهانی کارگر رو به همه کارگرهای عزیزمون تبریک میگیم، گرامی میداریم این روز رو، خدا قوت میگیم به همه کارگرهای عزیزی که در توسعه و پیشرفت این آب و خاک سهم مؤثر دارن، در اقتصاد کلان کشور، در صنعت کشور، در همه اموری که مرتبط با اقتصاد هست کارگران عزیزمون نقش پررنگی دارن، بهشون تبریک میگیم، خدا قوت میگیم. و البته این نه که تذکر، ولی یادآوری رو هم برای مسئولان داریم که یه مقدار بیشتر حواشون رو داشته باشن. توی مدت برنامه امروز شما میتونید همراه ما باشید، علاوه بر شنیدن برنامه ها در باب موضوعات مختلف ابراز نظر کنید، نقد، پیشنهاد اگر دارید حتما با ما در میون بگذارید، موضوعاتی که در ذهن دارید رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح گفتگو بهش بپردازیم و از مسئولان براش جواب بگیریم. 30035 سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن دارید، 2265 2285 و 2786 1035. برنامه کاربردی ایران صدا وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. اما توی صبح گفتگوی امروز قراره به بررسی مسائل منطقه‌ای بپردازیم. دور دوم انتخابات مجلس رو با هم بررسی می‌کنیم. درباره طرح ملی نهضت مشارکت اجتماعی توی استان تهران با کارشناسان صحبت می‌کنیم. میریم سراغ روغن‌های موتور که افزایش قیمت داشته‌اند یا نه، و البته درباره دیدار معلمان با رهبر انقلاب صحبت کنیم که فردا روز معلم هست، 12 اردیبهشت. پیشاپیش این روز رو هم به معلمان عزیزمون، معلمان خستگی ناپذیرمون تبریک میگیم، آرزوی سلامتی داریم برای همه معلمان عزیز و خوب و متخصص کشورمون. امیدواریم به این قشر هم توجه بشه، توجه شغل زیاد داریم امروز. و البته درباره مجوزهای کاغذی تبدیل شدن به الکترونیکی، شناسه یکتا هم حتما با کارشناسان و مسئولان هم صحبتی خواهیم کرد. بریم بشنویم صبح و گفتگوی امروز رو با تقدیم بهترین آرزوها. همونجوری که گفتم فردا 12 اردیبهشت روز معلم هست. این روز رو هم تبریک میگیم و هم یک پویشی راه انداختیم توی رادیو گفتگو به مناسبت روز معلم که شما هم میتونید به این پویش بپیوندید و توی این پویش بهترین جمله خودتون درباره معلم رو برای ما ارسال کنید و یک جمله برای قدردانی از معلمای خودتون بنویسید و بگید بهترین هدیه‌ای که میشه به معلم خودمون بدیم چی هستش. میتونید این پویش رو توی پیام رسان‌های داخلیمون به ادمین آندرلاین گفتگو بفرستید یا پیام رسان بله به شماره 903-913-4744 ارسال کنید. تصاویری که ارسال میکنید، جملاتی که ارسال میکنید توی سایت شبکه و درگاه‌های فضای مجازی شبکه رادیو گفتگو پخش میشه و به نمایش گذاشته میشه. متشکریم، حتما توی این پویش شرکت کنید. بریم سراغ بخش اول. رو در روی اول همراهی با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر هانی‌زاده، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر جناب عالی و همچنین شنوندگان محترم، اجازه میخوام پیشا پیش روز معلم رو محضر شما و همه ملت بزرگ ایران و مخصوصا معلمان محترم جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض کنم.
سپاسگزارم. ما هم به حضرت عالی به عنوان یک معلم در سطح دانشگاه تبریک میگیم، آرزوی سلامتی موفقیت داریم. بیایید جمله رو متفاوت شروع کنیم. همین پویشی که ما خواستیم آقای دکتر هانی‌زاده، با توجه به کسبت حضرت عالی، با توجه به سابقه حضرت عالی در مسائل مختلف، این جمله رو متفاوت آغاز کنیم. یک جمله شما هم در وصف معلم بفرمایید استفاده کنیم مثل بقیه مسائل که استفاده می‌کنیم.
واقعا اینه که بهترین الگو برای تمام معلمان جهان شهید مرتضی مطهری هست و به نظرم میرسه که گویاترین و بهترین جمله این است که معلم قلب تپنده هر جامعه هست و این جمله بسیار گویاست و در تراز و شأن همه معلمان هست و معلم به هر حال در همه جوامع بشری در طول تاریخ به عنوان یک الگو و به عنوان تأثیرگذارترین عنصر جامعه تلقی
می شود. به به، بسیار استفاده کردیم، چه جمله پرمغز و با مسمایی. متشکریم از شما آقای دکتر هانی‌زاده. بریم سراغ مسائل منطقه. درباره مسائل منطقه یک سری گمانه‌زنی ها وجود داره. مصر تحرکات خودش رو هم وسعت داده و هم سرعت داده. سفرهاش به تل آویو و سرزمین های اشغالی، سفرهاش به مصر و به قطر همینطور. میخوایم از حضرت عالی بپرسیم که با توجه به تکاپوی جدیدی که داره صورت میگیره، حضرت عالی چه آینده‌ای بر این تکاپوی جدید به ویژه مصر و سایر حالا دول مشخصا مصر متصور هستید و اصالتا آتش بس رو در دسترس میبینید یا خیر؟
واقعا این است که با گذشت 7 ماه از عملیات طوفان الاقصی و شهادت بیش از 34,000 نفر و شرایط دردناکی که بر منطقه حاکم هست، پیچیدگی های زیادی در منطقه به وجود آمده، مخصوصا تحولات دراماتیکی که در جهان بعد از آغاز جنبش دانشجویی در سطح کشورهای غربی، آمریکا و اروپا به وجود آمده، شرایط الان شرایط کاملا سرنوشت سازی هست و نشان می دهد یک سلسله متغیرات سرنوشت سازی در انتظار منطقه هست. اولا اونچه که الان مایه نگرانی کشورهای غربی و کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای پیرامونی اراضی اشغالی، احتمال حمله ارتش رژیم صهیونیستی به رفح هست و تهدیدهایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای اشغال رفح وجود داره. شرایط الان به گونه ایست که به نظر میرسه که سناریویی که در اوائل دهه 90 میلادی در بوسنی هرزگوین و در سربستان به وجود آمد و کشورهای اروپایی ناچار شدن به سرعت بیان و اون شرایط دردناک رو که در منطقه بالکان به وجود آمده بود جمع بکنن، همین سناریو به نظر میرسه که برای بنیامین نتانیاهو تعریف شده. الان با توجه به شرایط جدید و جنبش دانشجویی و اینکه 30 ایالت آمریکا درگیر این جنبش و این خیزش انسانی دانشجویی هست، کشورهای اروپایی هم درگیر همین فضا هستند و لذا الان فشارها به بنیامین نتانیاهو برای پایان دادن به این درگیری افزایش پیدا کرده. تا کنون حداقل 4 نفر از اعضای کابینه و شخصیت‌های تأثیرگذار در کابینه بنیامین نتانیاهو استعفا دادند و شرایط شرایط خاص هست، یعنی اون چه که مسلم هست الان در بحث مسئله آینده غزه بحث کابینه و شخصیت‌های اسرائیلی نیست، بلکه حفظ رژیم صهیونیستی. این سوال کلیدی اکنون وجود داره که آیا رژیم صهیونیستی رو رها کنن که در این شرایط سقوط کنه، سقوط تدریجی، یا اینکه حفظ کنن این رژیم و همچنان هزینه سیاسی و حیثیتی پرداخت کنن که طبیعتاً این مسئله دامنگیر کشورهای اروپایی و آمریکا خواهد شد. به نظر میرسه که یک سری تعریفهایی وجود داره که در آینده دادگاه لاهه بتواند بنیامین نتانیاهو برخی افراد رو برای آرام کردن افکار عمومی و بازسازی حیثیتی غرب اینها رو دستگیر و محاکمه بکنن، همچنانی که در سربستان در اون سالها رخ داد و برای رهبر سرب ها چنین سناریوی تعریف کردن. به نظر میرسه که شرایط شرایط حادی هست و منطقه در آستانه یک سلسله متغیرات دینامیکی وجود داره و این تغییرات ممکن است در آینده منطقه مؤثر باشه. الان روی کرده جو بایدن و ارکان دولت جو بایدن و کشورهای اروپایی این است که بنیامین نتانیاهو و کابینه او رو قربانی بکنن و اسرائیل رو حفظ بکنن. تحرکاتی هم که مصر انجام داده برایند نگرانی شدید دولت مصر از احتمال حمله اسرائیل به رفح هست که اگر این اتفاق رخ بدهد طبیعتاً شرایط پیچیده تر خواهد.
متشکرم. در باره رفح وقتی صحبت میکنیم چند تا نکته قابل یادآوری هست و یک سوال. نکات قابل یادآوری این هستش که میدانیم بنا به دلایل مختلف مصر علاقه‌ای نداره به این که کسانی که از خانه و کاشانه خودشون خارج شدن، آواره شدن، وارد مرز مصر شن، از گذرگاه زمینی و مرزی رفح رد شن، اومده دیوارهای مستحکمی کشیده، مرزها رو تقویت کرده، حتی واحدها و یگانهای نظامی اونجا مستقر کرده. این اتفاقات آنچه که میدانیم هست، باز تاری مرور کردیم، اما سوال این هستش که آیا این وضعیت ارتباطی داره با اون گشایش مرزهای جدید و بندرگاه‌های جدید که ایالات متحده گفته داره می‌سازه؟ خود نتانیاهو اعلام کرده که در بعضی گذرگاه‌های نظامیش می‌خواد میزبان کمک‌های بشردوستانه باشه. اینها رو باید چطور کنار هم قرار داد؟ اون نگرانی از رفح، آیا و سوال بعد این که حمله به رفح رو شما محتمل می‌دونید؟ قوی می‌دونید؟
طبیعی است که به حمله به رفح هزینه‌های سنگینی به دنبال خواهد داشت و کشورهای منطقه مخصوصا مصر که به طور مستقیم با مسئله رفح، به دلیل اینکه رفح نزدیک مرزهای مصر و فلسطین اشغالی هست، اینها برای مصر و کشورهای عربی نگران کننده است. الان سناریوی کلی که تعریف شده این است که شرایط را به گونه‌ای رقم بزنند که وضعیت فعلی به نوعی جمع بشود، به دلیل اینکه تاثیرگذاری شرایط غزه و رفح بسیار بالاست، هم در سطح منطقه و هم در سطح جهان هست. برای نخستین بار است بعد از جنگ دوم جنگ ویتنام آمریکایی‌ها الان درگیر یک چنین جنبش تغییر دهنده‌ای هستند که کنترل کردن اون به لحاظ حیثیتی سیاسی و اجتماعی بسیار سنگین هست، هم برای آمریکا و هم برای کشورهای اروپایی، به دلایلی که به هر حال جنبش دانشجویی به نوعی جنبشی که تأثیرگذار هست در فضای جوامع غربی و به همین دلیل الان به نظر میرسه اون طرح قدیمی برای احداث کانال جدید به موازات کانال سوئز و اتفاقاتی که رخ خواهد داد، اینها هزینه های بسیار سنگینی برای غرب داره و لذا الان سعی آمریکا در شرایط فعلی و در فضای انتخاباتی این است که مسئله غزه و رفح را به گونه‌ای جمع بکنن که هزینه های مالی، حیثیتی، سیاسی و اقتصادی کمتری برای غرب داشته باشه. هزینه این است که از کابینه بنیامین نتانیاهو عبور بکنن و شخصیت دیگری رو وارد فضای مدیریتی اراضی اشغالی بکنن که یک مقبولیت نسبی داخلی و جهانی داشته باشه تا بتوانن در واقع این شرایط رو کنترل بکنن. به نظر میرسه اون پروسه ها و پروژه های سنگینی که قبلا تعریف شده الان در مدار توجه آمریکا و غرب نیست، بلکه اون چه مسلم است بتوانن شرایط رو آرام بکنن تا بعد بتوانن اون به پروژه ها و پروسه های سنگین خودشون رو عملیاتی بکنن.
و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزپ بورل اعلام کرده که تا آخر ماه مه، یعنی مثلا تا نیمه های خرداد، اکثر کشورهای اروپایی یا تمام کشورهای اروپایی کشور فلسطین رو به رسمیت خواهند شناخت. میدونیم که الان از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد 140 کشور به رسمیت شناختن، چند تا کشور معدود غربی موندن، مهمترینشون هم که آلمان هست و اتریش و سوئیس و ایالات متحده هستش. و بفرمایید که این موضوع آیا میتونه تأثیری در روند یا تسریع روند پیوستن فلسطین به عنوان یک عضو به سازمان ملل باشه؟
در نهایت به هر حال چنین اتفاقی رخ خواهد داد، برای اینکه در فضای سازمان ملل یک نوع پارادوکس مشاهده شده. شما حتما بیاد دارید که در سال 2011 بعد از جدایی سودان مسیحی، سودان جنوبی از سودان مرکزی یا شمالی، در کمتر از 4 روز سودان جنوبی عضو سازمان ملل شد. چه می شود که اگر فلسطین بعد از 75 سال وارد به طور رسمی عضو سازمان ملل بشه؟ و این نوع پارادوکس هست که جایگاه حیثیتی سازمان ملل رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. ولی به هر حال کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای موسوم به غیر متعهدها، به شدت دنبال این هستند که فلسطین وارد سازمان ملل بشد و به عنوان یک کشور رسمی عضو سازمان ملل تلقی بشد، که اون در اون صورت جنبه های حقوقی اون تغییر خواهد کرد. کشورهای عربی هم تمایل دارن، برای اینکه اگر فلسطین وارد سازمان ملل بشد به عنوان یک عضو رسمی، مسئولیت کشورهای عربی در برابر مردم فلسطین ساقط می شود و در مدار توجه سازمان های بین المللی قرار خواهد گرفت. این کشورهای عربی دنبال این هستند که حداقل از وضعیت فلسطین راحت بشن به عنوان یک کشور مستقل، و به همین دلیل فشارها بسیار زیاد هست. لابیگری ها بین کشورهای اسلامی عربی و نهادهای بین المللی الان افزایش یافته. به نظر میرسه که در نهایت فلسطین به عنوان عضو رسمی سازمان ملل پذیرفته خواهد شد، و آمریکایی ها به هر حال نگران این هستند که آینده فلسطین چه خواهد شد. و مسئله برای آمریکا، مسئله اولویتی که وجود داره، مسئله امنیت رژیم صهیونیستی در آینده هست.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از حضورتون، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید، و باز هم روز معلم رو خدمت حضرت عالی تبریک میگیم و همه معلمان عزیزم. صبح حضرت عالی بخیر.
متشکرم، خیلی ممنون.
خدا نگهدار.
اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين، يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين.
صبح شما بخیر باشه. در روز شمار آنچه که در حال تدبیر و مدیریت هست در سطح کلان، ایام پیش رو انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی هست. میهمان ارجمند ما در این لحظه جناب آقای دکتر اسلامی، دبیر محترم ستاد انتخابات کشور. آقای دکتر اسلامی سلام، صبح بخیر.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای هاشمی، شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. ما به اون مواعید اعلام شده از پیش و مدیریت شده براش و فکر شده داریم میرسیم. درباره برنامه ریزی های پیش رو برای هم مواعید و هم تغییراتی که به هر حال نسبت به دور اول داره میخواییم با حضرت عالی هم صحبت بشیم این مرحله.
بله مستظر هستید. ما 21 اردیبهشت ما انشالله دور دوم برگزار خواهد شد. 22 حوزه انتخابی ما انتخاباتش به دور دوم کشیده شده. ما در این هفته به هر حال میزبان همایش های آموزشی هستیم در سطح این 22 حوزه انتخابی. باز متعدد عوامل اجرایی که در شعب با ما همکاری دارن دور هم جمع میشن. آخرین فرایندهای اجرایی که در حوزه انتخابیه به هر حال دور دوم کشیده شده رو به هر حال به اشتراک میذاریم. نکته اصلی خب تفاوتی که میکنه نسبت به دور اول تسری انتخابات الکتریک هست. از 4 حوزه به 8 حوزه. ما حوزه تهران رو انشالله به صورت الکتریکی برگزار خواهیم کرد. الان در فرایند تکمیل برنامه‌های اجرایی هستیم. صندوق‌ها همه روانه شده، ارسال شده به حوزه‌های انتخابیه که دور دومشون الکترونیک هست مثل تهران. سعی کردیم به گونه‌ای هم برنامه‌ریزی بکنیم که شعب ما هر شعبی که در حوزه تهران به هر حال مستقر می‌کنیم 4 صندوق الکترونیک براش در نظر گرفتیم که ازدحامی پیش نیاد و رای دهندگان محترم به راحتی سهولت رای خودشون رو ثبت بکنن. باز منتظر هستید. ما 5000 شعبه در تهران داشتیم در مرحله اول و انتخابات سراسری که خب با جلسات که هیئت‌های اجرایی در حوزه‌های انتخابی داشتن حوزه تقریبا یه مقدار کاهش پیدا کرده. مثلا در حوزه تهران ما از 5000 شعبه 3700 شعبه داریم و بر اساس تعداد شعب برنامه‌ریزی صورت میگیره، هم تعداد صندوق ها هم صندوق های احتیاط یا ذخیره و همینطور عوامل اجرایی یا اعضای اصلی که در شعب قرار میگیرن بر اساس این تعداد شعبی که درمانی شده، تعلیم شده در هیئت‌های اجرایی یا ثبت شده در سامان جامعه کار خودشون رو دنبال میکنن، آموزش های لازم انجام میشه. فرایندها داستان در این حوزه الکتریک متفاوت است. در حوزه هایی که تعرفه هست دستی انجام میشه، تعرف تواریش تعرفه پیدا کرده، کوچکتر شده سایزش. درستان در انتخابات مجلس هست. در حوزه هایی که تعرفه هست شما مواجه میشید با یک ستون که در حقیقت یک جای منتخبی که باید یادداشت بکنید، مدارش بشه و شخصا تعرفه ها مثل گذشته و فرایندها مثل گذشته خواهد بود. دستگاه احرازی هم که در شعب مستقر میشه سعی شده که با همکاری مجموعه فناوری به صورتی باشه که برخط باشه و کمتر ما مشکل داشته باشیم. الحمدلله در مرحله اول هم سعی شد که به همین صورت اتفاقات برخط باشه که کمتری استعلامات یا رأی های تکراری پیش نیاد. این فرایند ها مشابهت داره با فرایند های گذشته. به هر حال سعی شده که اون تمهیدات صورت بگیره. ما پنج شنبه این هفته یعنی فردا و پس فردا یاری خدا از صفر بامداد نامزدها میتونن تبلیغاتشون شروع بکنن. صدا و سیما هم پخش میکنه مناظراتی که از پیش ضبط شده و فرایندهای تبلیغات از این پنج شنبه شروع میشه با هماهنگی که در حوزه‌های انتخابی صورت گرفته. به هر حال مکانهایی رو برای تبلیغات شهری ما در نظر گرفتیم، همینطور فضای مجازی و همینطور سامان مالی انتخابات و ثبت هزینه ها و به هر حال منابعی که در اختیار نامزد هست. اما همه به هر حال